ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه مطالب مختلف خبری را دنبال میکنیم. نگاهی به روزنامه های چاپ امروز کابل هم میاندازیم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش بشوند. پیش از همه فریبا واحدی تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط خبرها، رئیس اجرای حکومت میگوید که حمله پاریس نشان داد که داعش برای تمام جهان تهدید پنداشته می شود. دو وزیر کابینه افغانستان به خاطر مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور به ولسی جرگه فراخوانده شدند و وزیر داخلی فرانسه خواهان جلسه اضطراری وزیران عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که اکنون گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش نه تنها به افغانستان بلکه برای تمام جهان یک تهدید جدی پنداشته می شود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که حملات اخیر در فرانسه نشان دهنده این موضوع است.
نشان میده که خطری که امروز افغانستان در تهدیدش قرار داره و تهدیدی که متوجه افغانستان و مردم افغانستان است در تمام دنیا امروز سرایت کردن متاسفانه.
در حملات شب شنبه در پاریس پایتخت فرانسه بیش از 130 تن کشته شدند. مقام های فرانسه گفتند که این حملات از سوی گروه داعش صورت گرفته است. وزیران خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جهت ارائه پاسخ در خصوص مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور به جلسه استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شدند. هم اکنون اعضای ولسی جرگه پرسش ها را در پیوند به این موضوع از این دو وزیر می پرسند. قرار است تا دقایق بعد صلاح الدین ربانی و سید حسین عالمی بلخی وزیران خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ بدهند. این در حالی است که در این اواخر هزاران تن از افغان ها خصوص جوانا کشور را بنابر دلایل مختلف به قصد اروپا ترک می کنند. به اساس گزارش ها کشورهای اروپایی در حال حاضر شرایط سخت را بر پناهجویان افغان وضع کردند. یک انفجار صبح امروز در نزدیک چوراهی قنبر در ناحیه پنجم کابل رخ داده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از یک ماین چسبکی بوده که در یک اراده موتر غیر نظامی جاسازی شده بود. آقای دانش گفت که در این انفجار یک غیر نظامی سطحی جراحت برداشته است. در یک خبر دیگر، سه ماین گذار صبح امروز در شهرهای جلال آباد و اسدآباد در ولسوالی نورگل کنر کشته شدند. عبدالحبیب سید قمندان امنیه کنر در صحبت با رادیو زدی گفت که این سه ماین گذار می‌خواستند که در این مسیر ماین جاسازی کنند، اما در نتیجه انفجار آن خودشان کشته شدند. مخالفان مسلح در مورد تکنو تبصره نکردند. و این هم نرخ برخ از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 70 پول، یک یورو 72 افغانی و 75 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 87 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 628 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را تا دقایق بعد خواهید شنید. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه خواهان یک جلسه اضطراری وزیران عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده که در آن روی تقویت تدابیر امنیتی صحبت شود. این خواست وزیر داخلی فرانسه در حال صورت می‌گیرد که مردم آن کشور به خاطر کشته شدن بیش از 130 تن در حملات تروریستی روز جمعه عزاداری می‌کنند. وزیر داخلی فرانسه دیروز پس از ملاقات با همتای بلژیمی‌اش گفت حملات روز جمعه که در پاریس بیش از 130 کشته بر جا گذاشت در خارج طرح‌ریزی شده و در داخل فرانسه حمایت می‌شد. محققان دریافتند که حمله کنندگان از بلژیک آمده بودند و در داخل فرانسه از سوی افراد کمک اخذ نموده بودند. در همین حال پلیس فرانسه حکم بین‌المللی بازداشت یک متهم طرح‌ریزی حملات پاریس را صادر کرده است. پلیس می‌گوید که در پیوند به این حملات در جستجوی عبدالسلام صلاح متولد بلژیک میباشد. به گفته پلیس و یک تروریست خطرناک است. پلیس تصویر و ایرانیز نشر کرده است. مقامات در ترکیه میگویند که در عین روز که پاریس شاهد حملات تروریستی بود، پلیس این کشور یک حمله بزرگ را در استانبول دفع کرده است. پلیس ترکیه 5 تن را به روز جمعه در استانبول بازداشت کرد. در میان آنان یک فرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی که به نام جهادی جان مشهور است نیز شامل می باشد. ایالات متحده آمریکا گمان می کند که جهادی جان شاید در حمله اخیر طیاره بی پیلوت در سوریه کشته شده باشد. این لیسیسی داویز یک شهروند بریتانیا که از زندانیان خارجی در سوریه حفاظت میکرد نیز شامل اعضای مشکوک گروه دولت اسلامی است که در جریان یک عملیات در استانبول بازداشت شدند. داویز و 4 تندرو مشکوک دیگر در یک تاریخ نامشخص از سوریه وارد ترکیه شده بودند. مقام های ترکیه اکنون روی این مسئله که آیا این حمله که در استانبول از آن جلوگیری شد با حملات پاریس که 132 کشته بر جا گذاشت ارتباط دارد و یا خیر بررسی میکنند. ایالات متحده آمریکا انتقال 5 زندانی از زندان گوانتانامو به امارات متحده عرب را اعلام کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت از تمایل حکومت امارات متحده عرب برای حمایت از تلاش‌های آمریکا در زمینه بستن زندان گوانتانامو سپاسگزار است. این 5 تن به نام‌های علی احمد رضایی، خالد عبدالجبار، محمد عثمان القدسی، عادل سید الحاج عبید بوسی، سلیمان ایواز بن عقیل نهدی و فهیم سالم السانی معرفی شدند. انتقال این زندانیان بخش از پلان مزدود کردن زندان جنجال برانگیز گوانتانامو می باشد. این زندان در یک پایگاه نیروی بحری آمریکا در کیوبا موقعیت دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای جی 20 در ترکیه دیروز یک ملاقات غیر رسمی داشتند. قصر سفید میگوید این دیدار که 35 دقیقه ادامه داشت، روی خدمه جنگ داخلی سوریه تمرکز داشت و دو رهبر توافق کردند که سوریه نیاز به یک انتقال سیاسی بر رهبری مردمان کشور دارد. قصر سفید همچنان گفته از دو رهبر روی حالات اوکراین صحبت کردند و اوباما مراتب تسلیتش را به خاطر کشته شدن ادبای روسی در ماه گذشته در حادثه سقوط یک طیاره در شبه جزیره سینای مصر ابراز داشت. حملات اخیر در پاریس که 129 کشته بیش از 130 کشته بر جا گذاشت در صدر اجندای جلسه جی 20 قرار دارد. و رهبران جهان در منطقه جنوبی ترکیه گرد هم آمده و در اجلاس کشورهای جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان شرکت می کنند که انتظار می رود در آن روی مبارزه علیه تروریسم تمرکز شود. این جلسه دروزه که ناوقت دیروز آغاز شد و امروز هم ادامه خواهد داشت، بعد از آن برگزار شده که بیش از 130 نفر در اثر حملات در پاریس کشته شدند که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حمله 13 نوامبر در پاریس را حمله بر جهان متمدن خواند و گفت که ایالات متحده در سرکوبی مرتکبین فرانسه را همکاری خواهد کرد. پایان خبرهای ساعت از رادیو زدی. در ادامه برنامه ستار فروغ را همراهی کنید.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو زدی خوش آمدید میگیم. وزیران امور خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد مشکلات پناهجویان افغان به اعضای ولسی جرگه معلومات می دهند. آنان امروز به اجلاس ولسی جرگه فراخوانده شدند. در همین حال جرمنی با نصب بلبوردها و پوسترها در کابل است. جوانان افغان می خواهد که از سفرهای غیر قانونی به اروپا خودداری کنند و فریب قاچاقبران را نخورند.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف افغانستان نصب کردند. از هموطنا خواستند که افغانستان را ترک نکنند. یکی جرمنی بیلبورد نصب کرده باشد با ما هماهنگ نکردند.
اولین فابریکه آب معدنی و آب میوه در ولایت نیمروز افتتاح شد.
پایی که سرمایه ما را در بیرون سرمایه گذاری بکنیم فکر میکنم از این که بهتری خواهد بود که ایجا سرمایه گذاری کنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ در ادامه برنامه برایتان میگیم. ایالات متحده آمریکا انتقال 5 زندانی زندان گوانتانامو به امارات متحده عرب را اعلان کرده است. در بخشی از برنامه تنظیم مربای مرچ مصاحبه ای را با یک آوازخوان میشنوید.
نظرتان در مورد هنر موسیقی چیست در کشور؟
خوب است دیگه.
اگر لطفاً کم به توضیح بگوین و جواب بدین. لطفاً به ما بگوین که تا حال چی ابتکار کردین در هنرتان؟
زیاد کردین دیگه.
برنامه های مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم ساعت نشر می شوند. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سیرقادر جلالوف در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزیران خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به اجلاس امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند. اعضای ولسی جرگه از آنان می خواهند تا در مورد اقداماتشان در خصوص رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا توضیح بدهند. همین حالا خان محمد سیند خبرنگار رادیو آزادی را از مقر شورای ملی افغانستان در کابل در خط تلفن با خود داریم. سیند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. جزئیات بیشتر چی هست در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه؟
بله آقای فروغ، قسمی که شما فرمودین، امروز ولسی جرگه وزیر مهاجرین افغانستان عالمی بلخی و وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی را استجواب کردن و فصل صورت گرفت که کمیسیونای هشتگانه که سوالی که داشته باشن از اینا سوال کنن. موضوع اصلی سوالات از اینا فرار جوانان از افغانستان است که گفته شد بدها هزار جوان رو بردن طرف کشورهای اروپایی و اکثرشان در مرسا قید ماندن و اجازه برشان هم بازی کشورهای اروپایی که داخل کشورشان شان. وکلای ولسی جرگه گفتن که اکثر از جوانان خانه خود را فروختن، پول نقدی که داشت می را به خرج کردن و هیچ چیز ندارد. لیکن باز دول اروپایی گفتن که ما اجازه نمیدیم که افغان ها به کشورهای زنا داخل شوند. این سوال ها بود و از وزیرها پرسان می کنند که چی تدابیر دارن برای از اینکه اگر اینا پس دیپورت شوند در افغانستان برش چی تدابیر می گیرن. اینا دلیل می آوردن که در افغانستان کار نیست، فقر است و ناامنی است و اینا دست خالی پس برگردانده شدن دیگه زندگیشان زیادتر مشکل بله. شد. این سوال ها همیال هم جیریان دارن و وقتی که سوال ها ختم شد باز هر دو عزیز به جوابای از اینا می پرتازن.
بله. یعنی تا فعلا این دو وزیر کابینه حکومت افغانستان به پاسخ سوالات وکلا آغاز نکردن.
بله سلسله پرسش ها جریان دارن و هم وقتی که سوالات ختم شد بعد از اون وزیر ها جواب می دن.
با تشکر از شما خان محمد سیند، همکارم از کابل بود و در ادامه روز حتما جزئیات بیشتر را در این مورد برایتان از رادیو آزادی پیشکش میکنیم. در همین حال در یک گزارش دیگر داریم که جرمنی تلاش میکند تا با سلسله از اعلانات افغانها را از سفرهای غیرقانونی به اروپا باز دارد. در این اعلانات به جوانان افغان توصیه میشود که فریب قاچاقبران را نخورند و جانهایشان را به خطر نیندازند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش ها جرمنی سلسله از اعلانات را در کابل آغاز کرده تا جوانان افغان را از رفتن به اروپا مانع شود و از جوانان افغان می خواهد زندگی هایشان را به خاطر اروپا با خطر مواجه نسازند. در بعضی نقاط شهر کابل پوسترها به زبانهای دری و پشتو نصب شدند که از خطرات موجود در سفرها به اروپا هشدار می دهند. افغانستان را ترک می کنید؟ آیا مطمئن هستید؟ متن است که در بخشی از کابل در یک پوستر بزرگ درج است. در این اعلان آدرس فیسبوک هم نوشته شده که معلومات بیشتر در این مورد در آن موجود است و نام این صفحه جرمنی در افغانستان است. در این صفحه گفته شده است که مردم نباید فریب وعده های قاچاقبران را در مورد سفر به اروپا و زندگی خوب در آنجا بخورند. در یک متن دیگر گفته شده به خاطر رسیدن به اروپا حیاتتان را به خطر نیندازید. قاچاقبران تنها به پول شما چشم دوختند. مقامات افغان میگویند حکومت افغانستان از اعلانات خبر ندارد که در رابطه با سفرها به آلمان در دیوارهای کابل نصب شدند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت افغانستان خود سلسله از اعلانات را آغاز کرده تا جوانان افغان را به ماندن در کشورشان تشویق کند، ولی وی میگوید در مورد اعلانات جدیداً نصب شده با حکومت افغانستان مشوره صورت نگرفته است.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف افغانستان نصب کردند. از هموطنا خواستن که افغانستان را ترک نکنند. وقتی که میرانم اونجا معلوم نیست که اینا پذیرش شوه، امکان داره بعضیش پذیرش شوه، بعضیشون دیپورت شوه. بنابراین ما دائم از مردم خواستیم که نروند. یکی جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
از آغاز امسال به این طرف حدود 800 هزار مهاجر که بیشترین آنها از سوریه و گروه دومی افغان ها اند تلاش رسیدن به آلمان را کردند. این مهاجرین با فروش اموال و املاکشان هزاران دلار را برای قاچاقبران می دهند، راه های طولانی و پرخطر را می پیمایند، ولی معلومات زیاد در مورد قوانین مهاجر پذیری در اروپا و بحران جاری مهاجرین در اروپا را ندارند. تنها امسال صدها نفر به شمول افغانها در آبهای مدیترانه غرق شده یا توسط قاچاقبران فریب داده شده و در نیمه گرابی سرنوشت ماندند. حال به شمول جرمنی شماری از کشورهای اروپایی گفتند امکانات نگه داشتن این همه مهاجرین را ندارند و تصمیم اخراج هزاران تن را گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:17 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم سحر لیوال ورق زده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله بیتفاقی میان گروه طالبان، تلاش ها برای رسمیت شناختن مناطق قبایلی پاکستان و تأخیر در اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه پرداختند. یک مقاله تحلیلی روزنامه سرنوشت با عنوان اختلافات درونی طالبان و تجربه انشابی این گروه آغاز شده است. در این مطلب آمده که طالبان یگانه گروهی بود که با انشاب روبرو نشده بود، اما به نوشته نویسنده حالا به نظر می رسد که این گروه تقسیم شدن صفوفش را تجربه می کند. در ادامه آمده که شاخه انشابی طالبان که رهبری آن را ملا محمد رسول به عهده دارد، چراغ سبز گفتگوهای صلح را با حکومت نشان داده است. با باور نویسنده نظرها بر این است که دست حلقات در عقب گروه محمد رسول قرار دارد و می خواهد با حاضر کردن وی به میز مذاکره بر ملا اختر محمد منصور فشار وارد کند. جامعه جهانی در تامین صلح در افغانستان کمک کند عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است. در سرمقاله آمده است که تلاش های جامعه جهانی برای دریافت راه حل صلح‌آمیز مشکلات سوریه تا حد نتیجه داده و به باور نویسنده جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان نیز چنین راهی را دریابد. سرمقاله نویس نوشته تا زمانی که پاکستان دست از حمایت مخالفان مسلح بر ندارد و صلح در افغانستان تامین نشود، ثبات در منطقه و جهان نیز تامین نخواهد شد. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که پاکستان تلاش میکند تا مناطق قبایلی با مناطق اصلی قلمروش مدغم شود. سرمقاله نویس نوشته که از مدت به این سو این مسئله در رسانه‌های پاکستانی به نشر می‌رسند که حالت فعلی قبایل باید تغییر کند و به یک ولایت مستقل در قلمرو پاکستان مبدل شود. نویسنده به نقل از شماری از آگاهان نوشته که حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله عکس العمل نشان بدهد. و روزنامه افغانستان درباره تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه نوشته که نیاز برگزاری انتخابات و تأخیر نامعلوم حکومت در این پروسه. در سرمقاله این روزنامه آمده است که خیلی آشکار است که چگونگی وضعیت امنیتی فعلی در برابر برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانع بزرگی است، اما نویسنده نوشته که حکومت باید برای مردم واضح بسازد که این وضعیت تا چه زمان ادامه می‌یابد و آیا برای پایان دادن به این وضعیت اراده دارد یا خیر.
ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم البته پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. روزنامه هندو در یک مطلب سفر لویدیر سیز پاکستان را به امریکا به بررسی گرفته و می نویسد جنرال راحل شریف لویدیر سیز اردوی قدرتمند پاکستان در هفته جاری در دیدار با مقام های ارشد نظامی امریکا روی مسائل اساسی مانند وضعیت افغانستان، زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان و روابط هندو پاکستان بحث می کند. به نوشته روزنامه، راحل شریف از یک شنبه تا به پنج شنبه برای پنج روز در امریکا خواهد بود. روزنامه می نویسد، لویدیر سیز پاکستان در حال با مقامهای امریکایی صحبت می کند که در این اواخر نشانه های مشاهده می شوند که گویا امریکا از پاکستان می خواهد تا روند گفتگوهای صلح را با طالبان افغان که گفته می شود آیسای اداره استخبارات پاکستان با آن گروه رابطه نزدیک دارد دوباره احیا نماید. به نوشته روزنامه هندو یک مقام پاکستان گفته است که این کشور حاضر است تا در پروسه مصالحه نقش ایفا کند، اما اتهامات اخیر حکومت افغانستان که آن کشور را در حملات اخیر طالبان مقصر دانسته است فضا را تا حدود آشفته نموده است. به نوشته روزنامه نخستین گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ماه جولای در مری پاکستان برگزار شد و دور دوم گفتگوها پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان لغو گردید. و دیلی پرس یک روزنامه امریکایی در یک مطلب در مورد افغانستان می نویسد که برخی از سابقه داران جنگ ویتنام جنگ در افغانستان و عراق را مشابه جنگ خود در ویتنام می دانند و این شباهت تأسف بار است. این روزنامه نوشته است از جنگ ویتنام که هیچگاه به رسمیت شناخته نشد پنج دهه سپری می شود. اما تعداد زیادی از عساکر که در این جنگ اشتراک کرده بودند خوب می دانند که انجام تداوم جنگ، کاستن حمایت عام و یک دشمن بی‌رحم چی خواهد بود؟ روزنامه در بخشی از مطلب این سخنان هوخ‌باسیته یک منصبدار پیشین اردوی امریکا را جای داده است. او که در یک جزدام نیروهای پیاده اردوی امریکا در ویتنام ایفای وظیفه میکرد گفته است ما جنگ ویتنام را برنده نشدیم و در جنگ در افغانستان و عراق نیز کامیاب نخواهیم شد. به نوشته دلپرس جنگ ویتنام تا زمان طولانی ترین جنگ امریکا بود که حضور نظامی امریکا در سال 2014 وارد 13مین سال خود شد. جنگ ویتنام از سال 1961 تا 1973 میلادی برای 12 سال ادامه داشت. باسیته که اکنون 73 سال عمر دارد می گوید زمانی که به یک کشور دیگر می روید نمی توانید که مردم در آن کشور را وادارید تا به میل شما کار کنند. آنها در برابر شما مقاومت خواهند کرد. همین کار را یک گروه مسلح به نام ویتکانگ در ویتنام انجام داد. باسیته همچنان میگوید که با توجه به جنگ ویتنام، مردم افغانستان و عراق مشابه ویتنامی ها هستند و نمیخواهند که نیروی خارجی بالایشان کنترل داشته باشد. ساعت 11:24 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. برخی اعضای شورای ولایتی سرپل بار دیگر در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در این ولایت میخوانند ابراز نگرانی میکنند. آنان با نگرانی در این مورد میگویند که غیر نظامیان در برخی از مناطق ولایت سرپل از سوی مخالفان مسلح دولت تهدید میشوند. در این حال مسئولان امنیتی در ولایت سرپل ادعا دارند که سطح تهدیدات امنیتی در این ولایت نسبت به گذشته کاهش یافته است. مجیب رحمان حبیب زای جزئیات می‌دهد.
این اعضای شورای ولایتی سرپل مدعی‌اند که مخالفین مسلح دولت هم اکنون ولسوالی‌های کوهستانات سرپل را در اختیار داشته و در مناطق چون بغاوی، شیرمها و در مسیر راه ولسوالی صیاد و ولایت فاریاب دست به ناامنی زده و افراد ملکی را به قتل می‌رسانند. حسین مجاهدزاده عضو شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ناامنی‌ها در این ولایت رو به افزایش بوده و دولت باید در راستای جلوگیری آن عملیات نظامی را راه اندازی کند.
شیرما جنگ هست، نسبتاً جنگ بوده، آن را تایید میکنیم و شاهای بغاوی و اینجا هم بازن آفاد هست، شیرما و اطراف کوهستانات اینجا خود طبعا مخالفین موجود دارن. ساکنین ولسوالی صیاد با طرف قرچی رفت آمد دارن، در اون مسیر نکیزه رفتش تک دو نفر را قتل رسادن بلی.
با این حال عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنی ولایت سرپل با وجودی که ناامنی های موجود در این ولایت را پذیرفته و علاوه می کند که سطح فعالیت های مخالفین مسلح دولت نسبت به گذشته به مراتب کاهش یافته و آنان در صدد پاکسازی و تصفیه مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت هستند. آقای باقیزوی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ماه های آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی نموده و نیروهای بیشتری نظامی را در این منطقه مستقر خواهند ساخت. ما فعالیت مخالفین را کاهش داده ایم و برای پاکسازی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل برنامه مشخصی را داریم که شما شاهد تطبیق این برنامه و راه‌اندازی عملیات وسیع خواهید بود. باشندگان ولایت سرپل میگویند بر علاوه این که مخالفین مصالح دولت در مناطقشان دست به ناامنی زده و مانع رفتن اطفال به مکاتب میشوند، در عین حال آنان از مردم عشر جمع‌آوری نموده و دیگ میخواهند. در حال مقامات امنیتی سرپل میگویند که در جریان چند ماه آینده ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی خواهند کرد که حدود دو ماه قبل مخالفین مصالح دولت توانستند در جریان 3 روز این ولسوالی را تصرف کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک فابریکه آب معدنی و آب میوه در ولایت نیمروز افتتاح شد. گفته می شود که در ایجاد این فابریکه $1,000,000 مصرف شده است. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
اولین فابریکه تولید آب معدنی و آب میوه روزی گذشته در ولایت نیمروز به بهره برداری سپرده شد. بارداد مسئول این فابریکه با رادیو آزادی گفت که کار این مکان تولیدی آب معدنی و میوه را در طول 4 سال با هزینه بالغ به $1,000,000 آمریکایی به اکمال رسانده است. به گفته او هدف اساسی این فابریکه تولید نوشیدنی های با کیفیت بوده تا دیگر جلوی واردات نوشیدنی های بی کیفیت ایران را گرفته و برای باشندگان ولایت نیمروز سهولت را نیز فراهم کرده باشد. طبق معلوماتی وای در این فابریکه بیش از 50 تن از زنان و مردان نیز شامل کار شدند. در همین حال انجینر محمد سمی والی ولایت نیمروز نیز افتتاح این فابریکه تولیدی را در این ولایت یک گام نیک در عرصه خودکفایی کشور می‌داند. ولی نیمروز از تجار دیگر نیز خواست دست به تأسیس همچو فابریکا برای خودکفایی کشور بزنند.
مشکلات های مردم ها چی در شهر چی در دهات تامین کرده، سرمایه حلال خود در کار نیک برای مردم خود استفاده بکنه و ای که سرمایه ما را در بیرون سرمایه گذاری بکنیم، فکر میکنم از او که بهتری خواهد بود که ایجا سرمایه گذاری کنیم.
ولایت نیمروز از جمله ولایت کشور است که مردم آن با کمبود شدید آب نوشیدنی روبرو بوده و ایجاد این فابریکه میتواند از سوی درسه تهیه آب آشامیدنی به مردم کمک کند و از طرف دیگر جلوی واردات نوشیدنی های بی کیفیت را از کشورهای همسایه به ویژه ایران بگیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان در پیامش نوشته است تا که دولت به مردم کار ایجاد نکند فرار جوانان دوام میکند، نشر اعلانات سبب توقف فرار جوانان نخواهد شد. خالد صمیم از ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان نوشته است حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص سازد. تورجان از هلمند نوشته است که با مشکل بیکاری در افغانستان باید یک راه حل پیدا شود. این شنونده ما همچنان نوشته است که مشکل بیکاری در هلمند به اوجش رسیده است. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم فریبا واحدی با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که اکنون گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش نه تنها به افغانستان بلکه برای تمام جهان یک تهدید جدی پنداشته می شود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که حملات اخیر در فرانسه نشان دهنده این موضوع است. وزیران خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جهت ارائه پاسخ در خصوص مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور به جلسه استجوابی ولسی جرگه فراخوانده شدند. اما کنون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به پرسش های اعضای ولسی جرگه پاسخ می دهد. یک انفجار صبح امروز در نزدیک چارهای قنبر در ناحیه پنجم کابل رخ داده است. به گفته مقامات امنیتی در این انفجار یک غیر نظامی سطحی زخمی شده است. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه خواهان یک جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده که در آن روی تقویت تدابیر امنیتی صحبت شود. مقامات در ترکیه میگویند در این روز که پاریس شاهد حملات تروریستی بود، پلیس این کشور یک حمله بزرگ را در استانبول دفع کردند. پلیس ترکیه 5 تن را بروز جمعه در استانبول بازداشت کرد. ایالات متحده امریکا انتقال 5 زندانی زندان گوانتانامو به امارات متحده عرب را اعلام کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که از تمایل حکومت امارات متحده عرب برای حمایتش از تلاش‌های امریکا در زمینه بستن زندان گوانتانامو سپاسگزار است. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای جی 20 در ترکیه دیروز یک ملاقات غیر رسمی داشتند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر داخلی فرانسه برای بحث روی تقویت تدابیر امنیتی خواهان برگزاری یک جلسه اضطراری وزیران عدلیه و داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. برنارد کازینو به روز یک شنبه بعد از ملاقات با همتای بلژیمیش گفت حملات مرگبار اخیر در پاریس خارج از فرانسه طرح‌ریزی شده بود. زرخونه منگل گزارش می دهد.
فرانسه خواهان جلسه اضطراری وزرای عدلیه و داخلی کشورهای اتحادیه اروپا شده که به تاریخ 20 نوامبر دایر گردیده و در آن روی تجدید تدابیر امنیتی صحبت شود که قبلا روی دست گرفته شده اند. برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت حملات روز جمعه در پاریس که 132 کشته به جا گذاشت در خارج طرح‌ریزی شده و در داخل فرانسه حمایت می شد. محققان دریافتند که حمله کنندگان از بلژیم آمده بودند یا در داخل فرانسه سوی کسی کمک اخذ کرده بودند. وزیر داخلی فرانسه که دیروز بعد از ملاقات با همتای بلژیمیش در پاریس صحبت می کرد، قاچاق اسلحه را موضوع دانست که باید به سطح اتحادیه اروپا روی آن بحث شود. کازینوف گفت اگر می خواهیم در مبارزه علیه تروریسم مؤثر باشیم، قاچاق اسلحه یکی از چیزهایی است که باید علیه آن مبارزه نماییم. او گفت دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه نیاز دارند به طور فوری روی تبادله معلومات در مورد مسافرین توافق کنند که بین کشورهای اروپایی از طریق هوا سفر می کنند. وزیر داخلی فرانسه در حال روی تقویت تدابیر امنیتی و تدبیر جلسه اضطراری وزرای داخلی اتحادیه اروپا تاکید دارد که قرار است حملات اخیر تروریستی در پاریس در صدر آجندای اجلاس امروزی که رهبران 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه قرار داشته باشد. در حملات نوقت روز جمعه در پاریس 132 تن کشته و 350 تن دیگر جراحت برداشتند که وضع صحی ده تن آنها وخیم عنوان شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. ساعت 11:35 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتهواره ورزش و مربای مرچ را داریم. اما پیش از آن، ایالات متحده آمریکا انتقال 5 زندانی زندان گوانتانامو به امارات متحده عرب را اعلان کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به روز یکشنبه در یک اعلامیه گفت از تمایل حکومت امارات متحده عرب برای حمایت از تلاش‌های آمریکا در زمینه بستن زندان گوانتانامو سپاس گذار است. این 5 تن که به روز شنبه به امارات متحده عرب رسیدند به نام‌های علی احمد الرازیهی، خالد عبدالجبار، محمد عثمان القدسی، عادل سعید، الحاج عبید البوسی، سلیمان ایواز بن عقیل النهدی و فهیم سالم الاسانی معرفی شدند. نیویورک تایمز میگوید که این افراد زندانیان سطح پایین‌تر یمنی بودند و هر کدامشان بدون اتهام نزدیک به 14 سال حبس بودند. هیچ کدام آنها به جنایت متهم نشده، اما به عنوان جنگجویان دشمن بازداشت و در قید به سر بردند. آنها به کشورشان فرستادن نمی شوند زیرا واشنگتن یمن را یک کشور خیلی بی‌ثبات برای دریافت زندانیان از زندان گوانتانامو توصیف می کند. انتقال این زندانیان بخشی از پلان مسدود کردن زندان جنجال برانگیز گوانتانامو می باشد. این زندان در یک پایگاه نیروی بحری آمریکا در کیوبا موقعیت دارد. با اساس گزارش این زندان از آغاز سال 2002 به این طرف محل نگهداری حدود 780 زندانی بوده است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت‌های خبری رادیو آزادی را می توانید بعد از چاشت روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 5 و 5 تا 6 عصر به وقت افغانستان از رادیو آزادی دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما رسید. نخست ورزش، به دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه ورزشی این هفته با من الیاس صالح خوش آمدید. من شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، ختم مسابقات کرکت شپگیزه و پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل تیم ملی کمبودیا از رویدادهای مهم ورزشی این هفته هستند. در این برنامه یک مصاحبه را جا دادیم که با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام شده و یک گزارش در مورد تازه ترین جزئیات اشتراک بازیکنان افغان در مسابقات 2016 جنوب آسیا خواهد شنید. نخست گزارش ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید در مسابقات جنوب آسیا تعداد زیاد بازیکنان اشتراک خواهند کرد. ظاهر اخبر رئیس این کمیته به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا ورزشکاران تمام رشته های ورزشی در مسابقات 2016 جنوب آسیا شرکت کنند. از سوی دیگر مسئول هماهنگی مسابقات خارجی این کمیته میگوید تلاش میکنند تا بازیکنان برتر تمام رشته های ورزشی را از داخل و خارج از کشور جمع آوری کنند تا افغانستان یک حضور قوی در مسابقات بین المللی داشته باشد. بیایید گزارش را در همین مورد با هم یک جا مشنویم. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ورزشکاران برتر رشته هایی که از چندی بدین سو از دستاوردهای خارجی باز ماندند انتخاب نموده به مسابقات جنوب آسیا میفرستد تا هم برای آنها تجربه خوب باشد و همچنان یک دستاورد داشته و نام افغانستان را روشن کنند. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت قرار است تعداد زیادی از ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا در جنوری 2016 در هند اشتراک کنند. آقای اخبر افزود دولت هند هم وعده سپرده تا سهولت‌های را برای ورزشکاران افغان مهیا سازد. وی همچنان میگوید که گفتگوها با حکومت افغانستان نیز جریان دارد تا هزینه سفر این ورزشکاران پرداخت شود.
در مسابقات جنوب آسیا که متشکل از 8 کشور است، دیگر ضرور است که افغانستان یک حضور گرم داشته باشد. بسیار زیاد مهم نیست که ما صاحب چقدر مدال میشیم، ولی ضرور است که تجاربی را که در حوزه به وجود می آید یا کسانی که در این مسابقات اشتراک میکنند، ورزشکارای ما بتوانند تجربه خوبی داشته باشند. بنابراین ما تصمیم داریم که از تمام فدریشن ها در برنامه اشتراک بکنند تا سطح تجاربشان بلند بره.
رئیس کمیته المپیک همچنان میگوید که در جریان سفر اخیرش به واشنگتن نهاد هماهنگی ورزشکاران افغان مقیم در خارج از کشور را تشکیل داده است. وی میگوید تلاش خواهد کرد تا بازیکنان برتر افغان را از خارج کشور به مسابقات دعوت کند. کمیته ملی المپیک در حال برای مسابقات جنوب آسیا آمادگی می‌گیرد که در آینده نزدیک بعد از آن مسابقات المپیک جهانی نیز آغاز می‌شود و ورزشکاران افغان که در آن مسابقات اشتراک کرده می‌توانند یا هم در کشور نبوده و یا هم از امکانات لازم برخوردار نیستند. از سوی دیگر غلام ربانی ربانی مسئول هماهنگی مسابقات خارجی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که چندین ورزشکار برتر هر رشته ورزشی به علت رفتار نادرست مسئولان قبلی ادارات ورزشی کشور را ترک گفتند. آقای ربانی بر رادیو آزادی گفت تلاش خواهد کرد تا همه بازیکنان برتر را دوباره به کشور برگردانند.
10 نفر، 15 نفر بازیکنان تیم ملیشان از هر رشته ورزشی رفتند. اکثرا چهره‌های بسیار مطرح با برجسته ورزش متاسفانه کشور ترک کردن. اونایی که بیشتر سر از اونها حساب میشه در کل ما در فکر برگشت از اونها هستیم. از جمله رولای نیکپا توری که شما در جریان هستین، بازی های المپیک 2016 برزیل روز به روز نزدیک شده میره. اولویت کار ما بیشتر توجه به سر از ایناست و به تدریج ما کوشش داریم که تمام ورزشکارای افغانستان که رفتن در بیرون زمینه را برای برگشت از اینا آرام آرام مساعد کنیم.
آقای ربانی میگوید با برخی از ورزشکارانی که در خارج از کشور زندگی میکنند گفتگوها صورت گرفته و امیدواری های وجود دارد تا آنها دوباره به کشور برگردند. کمیته ملی المپیک افغانستان تلاش ها برای مسابقات خارجی را بعد از آن آغاز نمود که رهبری این اداره تغییر نمود و مسئولان جدید این کمیته وعده سپردند تا از مسابقات خارجی دستاوردهای خوبی داشته باشند. مسئولان جدید این اداره میگویند تلاش خواهند کرد تا مسئله عقب نشینی ورزشکاران افغان را حل ساخته ورزشکاران افغان را به سطح بین المللی پیشرفت بدهند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش ورزشی این هفته. شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته که همکارم صفی الله استانکزی با عزیز الله فضلی انجام داده و در نخست از وی پرسیده که با آمدن انضمام الحق به حیث مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان ورزشکاران تیم ملی رضایت دارند یا نه؟
واکن انضمام الحق یک ترینر خوب است به سطح بین المللی، یک شهرت خاص داره به وقتی که خود در وقت خودش که بازیکن بود، اما فعلا کامدام رئیس تیم یا کرکت بورد افغانستان یک قرارداد یک ساله را امضا کرد. انشاءالله ما مطمئن هستیم زم و مدت یک سال ایم رای تیم ملی ما و شما دیگم بلد میشه چه کدام کمزوری داره، کدام کامیابی داره، در کدام کمزوریشان کار کنه. اما که از نزدیک دیدیم ریوه شکمک زیش بود، به خاطر ازی چیا میخواستیم استندردی بین الملی را سریردی عملی کنه، اما در مجموع کوشش میکنه چی به جوان یا توجه زیادتر کنه نسبت به ورزشکارای سابقه که در تیم عضویت سابقه را داره. یا کوشش میکنم اما جوانای نو تشویق کنه. خدا کنه چی بودن این زمام الحق به تیم افغانستان، به تیم ملی افغانستان، خصوصا در جام جهانی که 2016 برگزار میشه برای ما مفید ثابت شود.
تیم افغانستان روانه امارات متحده عربی شده، در اوج با PNG یا پاپا نیوگینی مسابقات 4 روزه اینترکانتیننتال کپ انجام میته یا بازی های قاره جهان انجام میته. چقدر مهم است که این بازی را افغانستان به نفع خود خاتمه بده؟
تشکر، زنده باش. پیش از اینکه ما برای امرای PNG بازی را برگزار کنیم، پیش از یک مسابقه 3 روزه دوستان امرای عمان هم دارید. من بازی که با تاریخ 21 برگزار میشه واقعا یک بازی سرنوشت ساز است. به خاطر از این ما کوشش میکنیم که تا 2019-2018 اما عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت به دست بیارم. نو از یک کریتریا یا هدف که برای ما داده شده امام این مسابقات است. به خاطر از این شورای بین المللی کرکت که برای یک تیم یا به یک کشور عضویت دائمی کرکت میته و چک میکنه چه هم در بازی 4 روزه چطور هست، در بازی 1 روزه چطور است، چون یا بازی انترنشنال یا بین المللی است، یک بازی از آزمایشی است. ما کوشش میکنیم ان شاء الله که همین بازی را ببریم. به خاطر از این برای ما خیلی مهم است. به این خاطر اگر ما میخوایم که عضویت دائمی کرکت شورای کرکتی بین المللی به دست بیارم، باید سری عمو مسابقات از دست نتیم. به خاطر از یک مسابقات دوستانات، یک مسابقه رسمی بین المللی است، نوی برای ما ارزش خیلی داره. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که تیم افغانستان سین عالی کشم شما در جریان هستید. در سفر زیمبابوه تیم ما شما خوب درخشید.
کرکت بورد افغانستان در میدان بین المللی کرکت کابل مسابقاتش بگیز یا شش دوش را برگزار کرد. بازیکن‌ها خیلی خوب درخشیدند، در بعضی حالات فیلدینگ یا جمع‌آوری توپ را بسیار خوب انجام دادند، در کنار بیتینگ و بالینگ خوب. حتی بسبی منطقه و این بازی‌ها کم سابقه بوده. تیمی که بازیکن‌ها را انتخاب می‌کنه و همچنان مربی هم حضور داشتند در این مسابقات، چی فکر میکنین بازیکنان جدید و جوان را به تیم ملی افغانستان در مسابقات 20 اوره جذب خواهند کرد؟
تشکر. قسمی که لازم بود امو را کمی بازیم برگزار نشود، چون از بخاطر هوا بارش شده ما نتانستیم کم بازی سیمی فاینال یا نیم فاینال هم برگزار کنیم. سر فاینال برگزار شد و هم دواره بود. با می روز مربی تیم ملی افغانستان این زمام الحق هم همین حضور داشت. اما شما در جریان هستی جام جهانی که در 2016 برگزار میشه هم بیستواره است. همین تورنمنت بازی شش دویش و بازی شپگیز هم بیستواره بود. ندایی و واکن هم بازی کنهای نو یا جوان بسیار خوب درخشید، مثل جاوید احمدی، افسر زازه، راشد ارمان، همچنان حمزه و تک، نوین الحق یا بازی کنهای نو بود خوب درخشید. اما ما در آینده و امیدوار هستیم ان شاء الله العزیز در جام جهانی شاید ما مسابقات پیش از این هم برگزار کنیم، چون کپ آسیایی را پیش روی دارم هم بسیار است. در این بازیکنان جوان یا نو که خوب بازی را برگزار کرد یا خوب درخشید ان شاء الله برای از این خاطرم تازه شد برای جام جهانی که 2016 برگزار میشه.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد که با مطالب جدید و دلچسب برمیگردم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
مربای تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، السلام علیکم. چطور هستین امرای مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خوری و دزدی پولای بیت المال؟ تا جایی که خبر داریم، حکومت دو سره مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و کسایی را که اختلاس و دزدی کرده در پشت میله های زندان انداخته. اگه بگپای ما باور ندارین، اون قضیه فساد بلبل بانک سیل کنین. اما طور پاک و صفا تصفیه شد و حق به حقدار رسید و پولایی که دزدی شده بود دوباره در بانک انداخته شد. خب از این گپا تیر میشیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه یک اطلاعیه را بشنوید.
شنوندگان عزیز توجه کنین دیگه به اطلاعیه برقی چنگکشا. برقی چنگکشا برقی سابقه دار مسئولیت خانه چراغای همیشه خاموش، علول کم شدن آب دریاها و امرابا آن، کم شدن برق وارداتی و آمدن فصل خنکا و شروع شدن پرچوی ها را به تمام هموطنان که در شهرها زندگی میکنند تبریک و تهنیت عرض میکند. وای در این اطلاعیه میگوید که ابراز خرسندی میکنم که بعد از این کاروبارم که لنگ شده بود دوباره رنگ و رونق تازه پیدا میکند. در اطلاعیه با پول گرفتن او از همکوچگی ها و رها کردن برق بینوبت اشاره نشده است.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مسابقه دروغ گفتن بشنوید. شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، ما در این هفته در دالان مربای مارچ یک مسابقه را برا انداختیم که چند ثانیه بعد شروع میشه و قسم برا انداخته میشه که هر کس تانست یک دروغ شاخدار بگویه مستحق جایزه شناخته میشه. آیت داوریام شیشتگیس هم اینجا. خب قسمی که من میبینم و شما دیدن نمیتانین مسابقه را شروع میکنیم. نفر شماره یک بفرمایین خود معرفی کرده دروغتانه بگوین.
اسم ما افتگل است. دیروز ما رفته بودم در شهر، اما تو چکر میزدم، آله که میبینم که امی پیادروا خالی و کلش بل میزنه. دیدم که چرواله تمام شهر پاک کده و سرکار جارو کده میره و ذره خاکباد در شهر نمیبینی و مردمم اما تو کثافاتشانه در بیرون بیلر نه، بلکه در داخل بیلر مندازن و شار چنان از پاکی بل میزنن که یا خدا دیگه بسوامی دیگه است.
خب از اینا تشکر میکنیم. شرکت کننده دوم بیایه.
اسم من اول آقا مسکونی، منطقه شجمپه شمال شار. دیروز در اداره دولتی رفتم، کارم بند بود. عریضه رحمه که بر مامور بردم از جای خود بیچاره نیمخیز شد، سلام علیک تقدیم کرد و مامور سر طرفم لبخند زد و زیر عریضم نوشته کرد، برم امضا کرد، بسیار با پیشانی واز مرا به دفتر رئیس را نمایی کرد. رئیس هم امضا و تاپه کرد، یک لبخند و هیچ رشوت هم نگرفتن، مرا ناق ناق به دفترها سرگردان هم نکدن. ایخ وضعیت خوب کدن که توبه، در 5 دقیقه کارم تمام شد. نزدیک بود که برم چای چاکلیت هم بتن.
خب نفر دیگه بفرمایه.
یارو نام من آقا تلخک است. عرض کنم که پره روز یک ترافیک یک موتر شیشه‌سی های کروزین عکسدار استارت کرد و گفت که چرا از جاده یک طرفه میایی؟ تخلف کردی. موتروان گفت که این موتر فلان وزیر است، خبر نداری؟ زورت به یادم نمیرسه. ترافیک گفت که پیش قانون کسی پایین و بالا نیست. بازگرفت دفعتن جریمیش کرد. موتروان داردار کرد، ترافیک و موترش قید کرد و برد ریاست ترافیک و گفت که قانونم از سر همگی یکسان تطبیق میکنم. بله
نفر آخر بیایه و دروغ خدا بگویه. آیت صاحب فکرتان باشه.
من اجازه ندارم که نام خدا دمت باد بگویه. من همه قمیگم که من زن پتونی گلباز مسکونی نمینج هستم. وظیفیم خبرنگار است. من هفته گذشته خواستم که در مورد بیکاری جوانا و مردم یک گزارش جور کنم. وقتی از دفتر کارم بیرون شدم که همراه مردم بیکار مصاحبه کنم، در کل ملک هیچ بیکار پیدا نکردم. هر طرف که رفتم همگی مصروف کار بودن. وقتی که پرسان کردم که چطور همگی صاحب کار شدن، مردم برم گفت که از برکت حکومت وحدت ملی هیچ کس بیکار نیست. اونم او بود که از تایه گزارش بیکاری صرف نظر کردم.
خب دروغای همگی خلاص شد. اینال عید صاحبا نتیجه را اعلان کنین که کی دروغ کلان و شاخدار گفته.
خوب فکر میکنم که نمی خانم کس نه خوب یک دروغ شاخدار گفت. نه چطور نظر به شما؟
امیر برنده اعلان میکنه.
بیادر را گوش کنید، در بین کلتان این خانم که از گفتن نامش خودداری کرد برنده مسابقه است. آدگر و جایزشم یک چند دانه سیمکارت از این شرکت های تلفونی. بفرمایید جایزه تانه بگیرم. بیاییم فهمیم چی را بیاییم.
او هم شیره که نامتا نمیفهمم بیا نیدگه جایزه تا بگی. آله زود بیا دیگه تیز دیز بیا وی.
ما چی کنه به جایزه را؟ هر قدر که پیسه انداخته بودید دولت به نام مالیه تیزی کده میره. هزی کده برم یک دانه میکب جایزه میدادین. ناق آمدم در این مسابقه به خدا.
شنونده عزیز، آل دیگه یک مصاحبه را بشنوین که با یک آواز خان صورت گرفته.
شنوندگان عزیز، این هفته با یک آوازخوان محلی مصاحبه داریم که توجه شما را به این مصاحبه می جلبیم. امیل عزت در پالوی ما آقای بلبلشا آوازخوان پرآوازی کشور ششته و ما امرایش مصاحبه را شروع میکنم. ناگفته نمونه که آقای بلبلشا در موسیقی سرآمد روزگار است و سبک مخصوص داره و موسیقی را بسیار فنی و اکادمیک میفهمه. و ما به خاطر که برای معلومات شما در عرصه موسیقی بیفزاییم این مصاحبه را ترتیب کردیم. خب آقای بلبلشا به برنامه مربای مرز خوش آمدید.
جور باشین.
اگه بگوین که شما هنر موسیقی را تا چی حد مسلکی یاد گرفتین و چطور آوازخوانی را شروع کردین؟
خوشحال دیگه گمشکو.
بسیار خوب، یعنی که مسلکی آموختین و خواندین. خوب اگه بگوین که چند پارچه آهنگ دارین؟
از دیگه یک چند تا چی میکنی؟
یعنی که چند کست ثبت کردین؟ بلی؟
آه دیگه وی.
شما در آهنگایتان از شعر کدام شاعرها استفاده میکنین؟
از دیگه شاعرها خو زیاد است، کدامشه بگویم برادر؟
بله بله تشکر از شما. نظرتان در مورد هنر موسیقی چیست در کشور؟
خوب است دیگه، یک چیز دیگه.
اگه لطفاً کمه به توضیح بگوین و جواب بتین. لطفاً به ما بگوین که تا حال چی ابتکار کردین در هنرتان؟ کمه گپ بزنین.
زیاد کردیم دیگه.
چطور فکر میکنین وضعیت هنرمندای ما خصوصا از لحاظ اقتصادی خراب است؟ این یکیش خودتان هستین که افکارتان به جای نیست. آن چطور ارزیابی میکنین این حالت به هنرمندای ما چقدر ضرر میرسونه؟
چی بگویم دیگه؟
داخل به شنوندای مربای ما چی گفتنی دارین؟
گفتنی؟ خونه گفتیم دیگه.
خب
تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی.
جور باشی دیگه، برو.
شنوندگان عزیز، از اینکه اوضاع اقتصادی هنرمند جر و بنجر و پریشان است و روی او هم اثر گذاشته و نتونست خوب جواب بگه، معذرت میخوایم. در برنامه های آینده انشالله یکی از آوازخوانای گروگکی را گیر میکنیم، حتما اونا خوب جواب میتن، چرا که عرش و پلو میخورن و در یک شو 15 برابر تنخواه یک مامور درآمد دارن. تا اون موقع خداحافظتان.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com